بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که ما اواخر بحث مطلق و مقید بودیم و همونطور که الان هم عرض کردم ما هم طبق کفایه جلو میریم، گرچه حالا تصویرها و طرحهایی که وجود داره متفاوته با اینیست که الان هست، ولی روال کفایه جلو میریم. در ذیل اطلاق تبصره ها و تکمله های ذکر شد که به گمانم رسیدیم به نهمین در واقع تکمله و تزیلاتی که در باب اطلاق داشتیم در خصوص بحث اطلاق مقامی بود، بحث های زیادی اونجا مطرح شد و ملاحظه کردیم. عرض شود که دهمین مبحثی که در ذیل مباحث اطلاق میخوایم الان متعرض شویم یک قاعده ایست که در خیلی از کلمات فقهای ما آمده است به عنوان لوکانه لبان، لوکانه لبان وشتهره. این یک قاعده ای از شود که می شود گفت اصولی به شمار میاد که اینجا و اونجا در کلمات فقها ها مورد توجه قرار گرفته و تو این کتاب جدید الفائقی هم که حوزه منتشر کرد آخر اون تو چاپ جدید که پریروز 3-4 روز قبل منتشر شد این قاعده اونجا هم آمده. اون کاری که داره انجام میشه توی گروهی در حوزه اینه که ما یه گروه از دوستان خوبه خوب قوی فاضلی هستن که مسائل فقه معاصر رو دنبال میکنن برای تولید ادبیاتش و کتاب. حالا امسال هم 200 درس هم تنظیم شده که به عنوان فقه معاصر داره یه سامانی پیدا میکنه. این جمعی که دارن اونجا کار میکنن هم بخشی از مسائل اصولی ناظر به سوالهای جدید کار میشه و بعدم تبدیل به کتاب میشه، همزمان هم یه بخشی از مسائل فقه معاصر و جدید رو دارن کار میکنن. الان مثلا رو پول و بانکداری داره کار میشه. اولین اثری که اون گروه منتشر کرد همین کتاب الفائق و الرائده که سطح تفصیلیش الرائده، کتاب متنیش الفائقه. الانم به عنوان مکمل کفایه امسال هم اعلام شده که تدریس میتونه بشه و جایگاه رسمی داره پیدا میکنه الفائق. در اون کتاب یک بحث سیره های جدید عقلایی مطرح شده که ما به جایی برسیم که تناسب داشته باشه خود ما بحث میکنیم. یه وقتی هم البته من در ذیل مباحث دیگه استطرادن اشاره به این بحث کردم، حتی سال قبل هم بحثی داشتیم، هنوز اون کتاب البته آماده نشده بود. اون بحث اینه که سیره هایی ما داریم که در زمان معصوم بوده یک، ولی یه سیره های عقلاییی داریم که در اعصار متأخر پیدا شده. این مبنای حالا اون کتاب اینه. اون تا آخر اون کتاب یکی دوتا قاعده اومده، یکیش همین قاعده لوکانه لبانه هست که بی ارتباط با بحث اطلاق نیست. بعدش هم یه قاعده دیگه اومده، یه بحث دیگری آمده که اونم رو ما انشالله متعرض خواهیم شد. در هر صورت ما سیر بحثمون اینطوره که اطلاق و تقید رو که بحث کردیم رسیدیم تا مقدمات حکمت و بعد از اینکه اونجا اتخاذ مبنا شد گفتیم ذیل بحث اطلاق مباحثی داریم که 9 مبحث رو در سال قبل گفتیم و امروز مبحث 10 را پیرامون قاعده لوکانه لبانه قرار میدیم. و اگر هم بخواد منبعی را داشته باشید همین کتاب الفائقه که همین تازه هم چاپ شده، انتشارات مدیریت حوزه است. حالا ما البته به یه شکلهایی این را در یک اشکال دیگری گفته بودیم، حالا اینو توضیح میدیم و جایگاهش رو عرض میکنیم. مقدمه و قبل از اینکه قاعده لوکان لبان و بعضی از مثالهای اون رو عرض بکنیم، مقدمه ای رو اشاره میکنیم و اون مقدمه اینه که پارسال یادتون هست خیلی تأکید داشتیم که دالهایی که دارای دلالتی هستن به دو نوع اساسی تقسیم میشوند. دالی که میاد ما را به یک امری هدایت میکنه، دلالتی داره در کلمات متکلمین و از جمله در کلمات شارع. یک قسمش دوال وجودی است، دالهایی است که یک وجودی داره، یک کلامی صادر شده، جمله ای گفته، حرفی زده، سخنی گفته، اشاره ای کرده. اینا دوال وجودی است که بیشترم وقتی ما میگیم دال و مدلول همیشه ذهنمون میره به دوال و دلالتگرهایی که از زبان مولا و از مجاری مولا صادر شده، یعنی از زبانش یا حالا اون چه که به منزله زبان صادر شده. اینا دوال وجودی هن که صادر از مولا شده، از متکلم شده. اما نوع دومی داریم که دوال عدمی هستن، یعنی نگفته ها و نکرده ها و انجام نداده های مولا یا یک متکلمی غیر از مولا میاد ما را به یک مدلولی میرسانه. این دنیای خیلی عجیبی است که ما با نبودها و صادر نشده ها یه چیزایی رو کشف میکنیم. این خیلی اوغلاییه که یه کاری که انجام نمیده یا سخنی که نگفته است میگیم این دلالت میکنه که او اینو اینجا یه مقصودی داره، یه چیزی رو به ما فهمانده است. انجام ندادن یا سخن نگفتنی که گاهی از صد تا سخن گفتن دلالتش قوی تره، نمیگه ولی چیزی رو افاده میکنه. با نگفتن و ننوشتن و انجام ندادن ما میتوانیم یه چیزی از مراد مولا رو کشف بکنیم، از مراد متکلم رو کشف بکنیم. اینا روش میگن دوال عدمیه که با این ادبیات اگر در اصول پای ریزی بشه و خودش خیلی چیزی میشه. ما به نظرمون میاد شما اگر اصول از اولش بگیری بری تا آخر، در مواضع مختلف شما مواجه میشید با دوال عدمیه، یعنی یه نگفته و نکرده ای دلیل شده برای اینکه مولا اینو میخواد یا اینو نمیخواد. کشف میکنی از مراد. گاهی است که کاشف مراد مولا اینه که میگه سله اقم الصلاه چی چی چی، این گفته ها یا کرده ها میشه کاشف از مراد مولا. ولی در این قسم دوم دوال عدمیه نگفته ها و از شود نکرده ها میشود کاشف از مراد مولا. حالا در مواضع مختلف شما با این قاعده دوال عدمیه در اصول مواجه هستید. یکیش همین اطلاق بود، اصلا اطلاق لفظی یعنی نیاوردن قید، قید نیاورده شده، شما کشف کردید که میخواد همه اقسام و انواعش رو میخواد. عدم بیان قید در اطلاق لفظی، بالاترش عدم بیان یک مطلب در اطلاق مقامیه. اینجا در مقام بیان بوده، این اجزاء نماز رو گفته، اونو نگفته، پس نمیخواد. از نگفتنش نخواستن رو کشف میکنی. همیشه اینجور نیست که از گفتن خواسته مولا رو کشف میکنی، گاهی از نگفته او خواسته او رو کشف میکنیم، مثل که در اطلاق لفظی داریم، در اطلاق مقامی داریم خود برجسته تر، و اطلاق مقامیه که پارسال هم ما میگفتیم یک طیفی داره. یا در سیره میگیم که یه بخشش فعل مولاست، یه بخشی از سیره ترک مولاست، این که مولا این کارا نکرد، میگیم این نشون میده که خواسته ای رو از اون نشون میده. و مواضع دیگری هم در اصول ما داریم که نگفته و نکرده را کاشف از یک اراده و خواسته مولا به شمار میاریم و از اون پلی میزنیم برای اینکه دنیای اراده مولا را کشف بکنیم. اینا رو بهش میگن دوال عدمیه و خیلی مناسبه که خود این مقوله به عنوان یه بحث پایه اصولی فصل پیدا بکنه. دوال عدمیه، خود این باید فصل پیدا بکنه. ما هم در باب این خیلی حرف زدیم پارسال، الان هم باز اشاره کردیم. دوال عدمیه، عدم القول، عدم الفعل، عدم القید، عدم المخصص و امثال اینها میتواند راهنمای کشف اراده و مراد مولا بشه. این یه بحث بنیادی است که شاخ و برگ اون در مباحث مختلف و اصولی قابل مشاهده است، از جمله همون نمونهایی که اینجا عرض کردیم. این مقدمه بود که یادآوری کردم و اهمیتش رو بیان کردم و خب میشه جاهای مختلف هم بشه چی کرد. حالا ما این عدم دال، عدمی که دال میشود، این یه نوعش در اطلاق لفظی داشتیم، این یه سطح خیلی روشن برجستش هست. تو اطلاقات لفظیه شما میگید که اینو گفته و قیدش رو نگفته است، معلوم میشه که همشو میخواد، این نوع و نوعش برای او فرقی نمیکنه. اینجا عدم قید در کنار اون مطلقه. یک سطح بالاترش اونی بود که در اطلاق مقامی بنابر تعریف مشهور ما شاهد بودیم. در اطلاق مقامی مثالی که زده می شود اینه که در یک حدیثی شرایط و اجزاء نماز بیان شده 10 تا 20 تا، و فلان شرطی که ما شک داریم یا جزئی که شک داریم مثل رکوع، مثل ببخشید قنوت یا سجده استراحت، این نیامده در اون. می گفتیم تو اینجایی که قراره که همه چیزو بگید و اینو نگفته، معلوم میشه این دیگه شرط نیست، این جز نیست، اطلاق مقامیه که یه خورده بالاتر بود و متفاوت بود با اطلاق لفظی. اونی که در این تکمله 10 ذیل مباحث اطلاق میخوایم بگیم، 9 اطلاق مقامی بود، 10 میخوایم بگیم، قاعده لوکان لبانه است که یه سطح دیگر و سومی از این دال عدمی است. و این سطح سوم که در این قاعده لوکان لبانه آمده اینه که در مواردی که دیگه اصلا بحث اطلاق نیست، اصلا از دایره اطلاق ما رفتیم بیرون، نه اطلاق لفظیه نه اطلاق مقامیه، یک چیز مستقلی نمیدونیم در شرع هست یا نیست، میخوایم بگیم که همین که در شرع نیست مولا اون رو، یعنی در این کلمات و روایات و اخبار ما نیست، بیایم به مولا نسبت بدیم که مولا اون را قرار نداده است. قبل از این که به براءت برسیم، الان ما شک بکنیم فلان تکلیف داریم یا نداریم، میگیم که دعای عند رؤیت الهلال، نمیدونیم تکلیف داریم یا نداریم، میگیم که براءت جاری میکنیم. ولی این براءت یک اصل عملی است. قاعده لوکان لبان میخواد بگه که نه، این نیست، ما حکم میکنیم که شارع این را نداره، دال در واقع به شکل اماره پیدا می شود، یه عدمی اماره می شود، برای اینکه مولا این را نمی خواهد. نه اینکه شک داریم در عمل میگیم برائت جاری میکنیم. حکم به عدم است بر اساس دال اماری، به نحو اماره ما میگیم حکم به عدم، یک حکم میکنیم. این دیگه خیلی بالاتر از اطلاق لفظی و حتی اطلاق مقامیه. یعنی میگیم نگفتن مولا، نیافتن این حکم در این مجموعه اخبار و روایات و آیات، این نشانه اینه که حکم رو شارع نمیخواهد، حکم نیست، نفی میکنیم حکم را. نه اینکه میگیم نمیدونیم، حالا در عمل انشالله مشکلی نداره، قوه قابه بلا بیان، نه، نفی حکم میکنیم به شکل دال عدمی. این اون چیزیست که تو این قاعده لوکان لبانه هست. پس عدمی که میاد یک خواسته ای را کشف میکنه، اراده مولا را اثبات میکنه، گاهی در حد همون عدم القید میشه اطلاق لفظی، گاهی عدم بیان جزء و شرط است در روایتی که در مقام بیان جمیع اجزا و شرایط بوده، میشه اطلاق مقامی، گاهی نه، عدم یک حکم است از اساس. این تو بند دهم زیر قاعده لوکان لبان میخوایم بگیم. حالا برای که ذهنتون معنوس بشه و بحث و آماده اون بحث‌های بعدی بشیم، کتابش هم گفتم، اون کتاب از همه جا جامع‌تر فعلا این بحث رو آورده، ارجاعات به چیزام داده. قبل از این که وارد اون بشیم، حالا مثال‌هایی بزنیم. یه مثالی که در همین کتابم آمده، مثال اقامه است. یه بحثی هست که آیا اقامه واجبه یا نه؟ اذان و اقامه قبل از نماز، بحث اینه که واجبه یا نه. حالا در اذانش تقریبا اتفاق بالاتری است که واجب نیست. در اقامه اونجا دو تا قوله، که اقامه واجبه به عنوان مقدمه، یا اینکه از چیزهای مستحبات قبل از نمازه. غالبا میگن واجب نیست. یه قول نادری هست که اقامه واجبه. یکی از استدلال‌هایی که شده برای همون قول غالب و مشهور و نفی وجوب اقامه همینه، که میگه لوکان لبان، اقامه یه چیزیست که مبتلا به مکلفین هر روز برای همه، حداقل در پنج وقت و در پنج نماز هر روز مورد ابتلاه. یه چیزی که هر روز مورد ابتلاه، اگر واجب بود به این اختلافی و بگیم حالا یه کسی گفته هوا آره و یکی گفته، این نمیشه. چنان بایستی این امر مورد ابتلا اگر وجوب داشت، رسوخ داشته باشه که اصلا درش تردید پیدا نشه، و یا اونقدر روایت داشته باشه، یا اگر روایت هم نداره اونقدر وضوح داشته باشه که مورد اتفاق همه باشه از اول تا آخر. مثل این که الان کسی سوال بکنه که در نماز تکبیرت الاحرام داره یا نداره، بهش میخندیم. اینقدر این امر مورد ابتلا بوده که هم روایت زیاد داره، هم هیچ روایتی هم نداشت، چنون در اقوال و سیره و رفتار متشرعه رسوخ داره که اصلا جایی هیچ تردیدی باقی نمیذاره. چرا؟ برای اینکه نماز هر روز میلیون ها میلیون آدم داره میخونه، و نمیشه یه چیزی به این مهمی اونجا بگیم بوده ولی هیچ ظهور نداره، نه در روایات، نه در اقوال، نه در سیره متشرعه، در هیچ جا نداره، یا به محل بحث و حرف و حدیثه. این نمیشه. این مثلا یه مثالیه که اونجا آمده. مثال های دیگه هم اونجا آمده که در اون کتاب میبینید، حالا بعدم عرض میکنیم. یه بحثی هم که گاهی خود من این رو در صلات جمعه و نماز جمعه عرض کردم، گاهی جایی دیگه هم عرض کردم، اینه نماز جمعه واجب تعیینیست یا واجب تأخیریست؟ در عصر معصوم، در عصر معصوم نماز جمعه واجب تعیینیست یا تأخیریست؟ خب ادله وجوب این، اینی که میگم، مثالی که اینجا میزنم، این دیگه یه خورده بالاتر از اون قبلیه. میگیم که ظواهر ادله وجود داره بر این که ظهر جمعه باید نماز جمعه رو خون، که حتی ممکنه از اون استفاده وجوب تعیینی هم بکنیم. مرحوم آقای حائری در آقای مرتضی حائری در کتاب صلاتش، صلات جمعه داره، کتابی به نام صلات الجمعه داره، اونجا ایشون 11 دلیل جمع کرده برای اینکه نماز جمعه تعیینی است. خود ایشون هم قبل از انقلاب هم مقید بود به نماز جمعه چون نظرش هم تعیینی بود. بله در عصر حضور ایشون میگه، در عصر غیبت هم میگه، بله در عصر غیبت هم میگه وجوب تعیینی. بله این بحثی که اونجا اومده که ظواهر ادله داره، ولی واقعا یک نکته‌ای در مقابل اون وجود داره و اون اینه که نماز جمعه‌ای که یک هر هفته مورد ابتلای همه است و اگر واجب تعیینی بود تمام مکلفینی که دارای اون شرایطن، حالا غیر از اونایی که عجزی دارند و خارج از حد مسافتن اونا میذاریم کنار، همه اونایی که شرایط دارند اگر وجوب تعیینی برای اونها داشت، واقعا این باید چنان جا افتاده باشه در اذهان و در سیره ها که جای شک و شبهه‌ای در اون نباشه. همه واجدین شرایط، واجدین شرایط، بله دیگه. اگر در زمان امیرالمؤمنین، من اصلا کار به اصل غیبت هم ندارم، در زمان امیرالمؤمنین همه اونهایی که شرایط رو داشتن، دیگه زمان امیرالمؤمنین که حکومت عادله 100%، همه واجدین شرایط اگر لازم بود به نحو تعیینی نماز جمعه رو اقامه بکنن، این یه ظهور و بروزی بیش از اینی داشت که الان ما داریم. واسه این تاریخ ثبت و ضبط میشد. زمان امیرالمومنین همه اونایی که در اون مسافتن، اونم با رفت آمد اون وقتی که حالا به سادگی امروز هم نبود، برایشون واجب بود که تو نماز جمعه شرکت بکنن. این باز خیلی وضوح پیدا کرده باشه تو تاریخ، در حالی که اینجور چیزی تاریخ نیست. اینم یکی از مصادیق اینه. البته این یه خود دشوارتر از اون قبلیه. لوکانه لبان، اگر وجوب تعیینی داشت، ولو وجوب تعیینی در عصر حضور معصوم، باز لوکانه لبان، و اگر و چون میبینیم اینجور چیزی نیست پس وجود نداشته. به طریق اولا اون وقت در عصر غیبت دیگه تعیینی نیست. این جور مسئله ای یا بایستی ادله واضحه ای داشته باشه که ظهورش به صرف حالا یه اطلاقی و یه چیزی اینا نمیشه، یه ظهور خیلی واضحی باید داشته باشه، و علاوه بر اون در تاریخ و رفتار و عمل باسه یک انعکاس قویی داشته باشه. و اگر هیچ کدام از اینا رو نداشته باشیم، دیگه باید بگیم که علاوه رغم همه این ظهورات اولی هم که داریم، این دومی یه چیزی بالاتر از اولی است. در اولی میگیم اقامه نمیدونیم آره یا نه، دلیلی هم نداریم، میگیم که اینجور لوکانه لبان پس اقامش واجب نیست. در دومی میگیم که این دیگه در اون کتاب نیومده است، که لوکانه لبان گاهی میاد در این حدی که اصلا ظواهر نیمبند خیلی معمولی رو بیخاصیت میکنه. این یه چیز بالاتر از اونه که این در اون کتاب نیومده، من عرض میکنم. نمیفته، نه یه امر مبتلابه اونجوری با یه ظهوری که چرا یه روایت وقتی صراحت داره، یه ظهور بسیار قوی داره، نمیشه. اولا با یکی ممکنه بگیم نمیشه، ثانیاً باید یه ظهور قوی داشته باشه، و اصلا ظهورات را از در سیره عقلاییه وقتی که میبینی این ظهور اولیه مواجه با یه شبهه لوکان لبانه، اصلا دیگه عقلا میگن که این جور ظهوری اعتبار نداره. این مرحله عالی ترشه که در اون کتاب نیومده. پس لوکان لبان حالا توضیح قاعده اینه، یه قیاس استثنائیه، لوکانه لبان، میگه این مسئله متناسب با جایگاهی که داره اگر در شعر بود و مراد مولا بود، یک انعکاسی در روایات فتاوا و سیره بایستی داشته باشه متناسب با اهمیت خودش، و چون این انعکاس ندارد از تالی باطلون، پس این حکم در شریعت نیست. نفی تالی منتج نفی مقدمه. لو کان الحکم ثابتا فی الشریعه، لو کان هاد الحکم ثابتا فی الشریعه لزهر و بان فی الروایات و الاقوال و الفتاوا و سیر المتشرعیه و سیرت المتشرع، سیرت المتشرع، ولیکن لم تظهر و لم تبن، پس این حکم در شریعت نیست. این قیاس استثنائی قاعده است که میاد یک نبود را و نیافتن را دلیل میگیره برای این که این حکم در شریعت نیست. در سیرهای اثبات، در رد سیرهای اقلایی هم همین قاعده جاری شده. میگه سیره اقلاییه بسیار قوی اگر بود، راده این متناسب باد با اون باشه. اساطیر همیشه اینجور مثال میزدن، میگفتن اگر این سیل قوی داره میاد تو این رودخانه، اونی که میخواد جلو این سیل را ببنده باید یک چیز قوی باشه، یک در واقع آب‌بند قوی باید بیاد جلو این سیل قوی را بگیره. سیل وسیع و قوی را نمیشه با دو تا بیل خاک و اونجا و با یه لوده جلوشو گرفت. اگر یک سیره اقلایی مثل عمل به خبر واحد یا چیزایی از این قبیل که خیلی رایج و شایع وجود داشت، این نمیشه با یه آیه، با یک روایت، اونم با دلالتی که محل تردید و شبه است، بگیم جلوی سیره رو داشاره میگیره. نه، باید یک آیات و روایات با دلالات قوی بیاد جلوی سیره رو بگیره. قیاس مثلا یه سیره بود که جاری بود، با 50 تا روایت اومد جلوشو گرفت، با یه روایت نمیشه جلوی سیره قوی رو گرفت. لوکان لبان، اگر شاره این سیره را قبول نداشت، باز جلوش چیزای محکمی رو بیاره، پس قبول داره. از اینجا معلوم میشه که قاعده لوکان لبان گاهی نفی چیزی رو اثبات میکنه، مثل نفی وجوب اقامه، نفی وجوب تعیینی نماز جمعه. گاهی نه، خواسته مولا را اثبات میکنه، مثل اینکه میگه این سیره قوی جاری اقلائیهی که جلوی چشم مولا عمل میشده، اگر میخواست ردش بکنه باز قویین وارد بشه، چون قویین وارد نشده پس اون را قبول دارد. اینجا دال عدمیه، ولی مدلول یک اثبات حکمه. پس این دال عدمی که لوکان لبانه هست، گاهی نفی حکم را اثبات میکنه، گاهی اثبات یک حکم را نتیجه میده. حالا این اشکالاتی که بعد صحبت میکنیم تو اون کتاب میشو به آمده. این قصه هست. اونی که ما امروز تا اینجا الان گفتیم دو سه تا مطلبه، به عنوان مطلب دهم در ذیل قاعده اطلاق داریم میگیم، به عنوان قاعده لوکان لبان. اون دو سه مطلبی گفتیم، یکی اینه که آقا جان دوالی که کشف از اراده مولا میکنه علا قسمینه، دوال وجودی و دوال عدمی، این یک. دو این که دال عدمی گاهی در سطح اطلاق لفظیه که عدم کنار یه لفظه، دو سطح بالاتر اونیست که در اطلاق مقامی داریم، عدمیست ولی در مجموعه ای که ذکر شده. سطح راقی تر عدم بیان است به شکل مستقل، در کنار یه امر موجودی، نه میگیم یه چیزی رأسا نیست اصلا در روایات اینها. اینم مطلب دوم که سه سطح داره. مطلب سوم هم این رو گفتیم که این دوال عدمی، دال عدمی در همین سطح سوم، اسمش قاعده لوکان لبانه است. که از یک قیاس استثنایی است به همین شکلی که لوکان لبان ولکن لم تبن فلا فلا فلم یکون. اینم سه. چهارم هم اینه که این قاعده لوکان لبان عرض شود که گاهی نفی میکنه یک حکمی را در شرع، مثل اقامه یا وجوب تعیین نماز جمعه، گاهی هم نه، یه چیزی رو اثبات میکنه، مثل همون اثبات امضای یک سیره اثبات میکنه. اینم چهار مطلبی که امروز اشاره کردیم. طبعا حالا همون کتاب رو ببینید، مباحث رو انشالله پی خواهیم گرفت. چرا معیار میخواد؟ انشالله تو بحث‌های بعدی میگیم که این بانه متناسب با سطح مسئله است، یک معیاری میخواد ولی مطلق نیست. حالا فردا بحث میکنیم اصلا این تفاوتش با براءت تو همینه.